سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه ی سیتلای سی رنگم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
همراهان گرامی رادیو تهران، دعوت میکنم برنامه مرزداران رو بشنوید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب شب‌های بمباران، نویسندگان داوود غفارزادگان و محمد رضا بایرامی، راوی دلارام شکوهی. قسمت چهارم، خواب. سمانه خدابخشی، 12 ساله، تهران. چند روز قبل از موشک باران مادرم دختری به دنیا آورد. در آن ایام پدر بزرگم مریض بود و در خانه خوابیده بود. چون منزل ما نزدیک خانه آنها بود، هر روز به پدر بزرگم سر می زدیم. یکی از روزهای عید به خانه پدر بزرگم رفتیم. مادر بزرگم اصرار کرد شب را همانجا بمانیم. می گفت دلم شور می زند. اما مادر قبول نکرد. شب ناگهان با صدای وحشتناکی از خواب پریدیم و شتابان به خیابان آمدیم تا ببینیم صدا از کجاست. موشک غول‌پیکری را دیدیم که دراز به دراز وسط خیابان افتاده و خوشبختانه عمل نکرده بود. هیچ کس غیر از خانواده ما در خیابان نبود. بعد ماموران از راه رسیدن و گفتند فوراً منطقه را ترک کنید. به طرف خانه مادر بزرگم حرکت کردیم. در راه او را دیدیم که هراسان می دوید و نام مادرم را صدا می زد. تا ما را دید شروع کرد به گریه و دعا خواندن. وقتی به خانه رسیدیم گفت خواب می دیده که یک موشک روی خانه ما افتاده و آنجا را ویران کرده است. یک دفعه با آن صدا از خواب می پرد و هراسان به خانه ما می دود. حمله موشکی. نسرین شالچی نژاد، 15 ساله، کرج. کلاس اول راهنمایی بودم. روز سه‌شنبه بود و زنگ آخر ورزش داشتیم. روی پلکان مدرسه نشسته بودم و حال بازی کردن نداشتم. یک دفعه به وسط حیاط پرت شدم. شیشه های مدرسه شکست و چند تا از بچه ها زخمی شدند. این اولین حمله موشکی عراق به کرج بود. موشک نزدیکی مدرسه ما به یک محله فقیرنشین اصابت کرده بود. روز بعدش بعضی از بچه ها به مدرسه نیامدن چون خانهشان خراب شده بود یا پدر و مادر و خواهر و برادرشان را از دست داده بودند. من خیلی گریه کردم چون چند تا از دوستهایم را از دست داده بودم. در مسیر خانه. سارا سیاوشی، 12 ساله، اهواز. آن روز امتحان علوم داشتیم. از صبح داشتم علوم میخواندم. بعد لباسهای مدرسه هم رو پوشیدم، غذایم رو خوردم و راهی مدرسه شدم. در راه دوستانم رو دیدم و با هم به مدرسه رفتیم. زنگ اول امتحانمان را دادیم. زنگ تفریح گذشت، وارد کلاس شدیم. ناگهان صدای ناهنجاری شنیدیم. صدای ضد هوایی ها بود. بچه ها خیلی ترسیده بودند. معلممان ما را به طبقه پایین آورد. رفتیم توی یک کلاس. کم کم صداها قطع شد و بچه ها به کلاسشان رفتند. دم در کلاس معلممان یک ترکش دید که داغ بود. یکی از بچه ها روی آن آب ریخت و سردش کرد. آن وقت آن را برای یادگاری در کیفش گذاشت. در مسیر برگشت به خانه باید از کنار ریل راه آهنی می گذشتیم. یکی دو دقیقه ایستادیم تا قطاری گذشت. ناگهان صدای وحشتناکی برخاست. چند هواپیمای غول‌پیکر عراقی از بالای سرمان گذشتند. فاصلهشان تا زمین خیلی کم بود. دوستانم زود دویدند و به طرف خانه هایشان رفتند. خیابان به نظرم وارونه شد. هیچ کس نبود. من بودم و صداهای وحشتناک و خیابانی که پرنده هم در آن پر نمی زد. در راه دیدم یکی از آشنایان من با بچه هایش داخل کانال لوله‌کشی گاز دراز کشیده است. مرا هم صدا زدند. بعد دویدیم و به طرف زیرزمین سیلو رفتیم. به پله ها که رسیدیم با عجله پایین رفتیم. هرچه پایین تر می رفتیم تاریک و تاریک تر می شد تا جایی که دیگر اصلا جایی دیده نمی شد. اما آن پایین پر از هم همه جمعیت بود. خطر که گذشت برگشتم خانه. آن روز هواپیماهای بعثی حسیرآباد را بمباران کرده بودند. خانه دوست. هدا رستمزاده، 8 ساله، تهران. ایام نوروز 1367 تهران مرتب بمباران می شد. ما به مشهد مسافرت کرده بودیم ولی نگران بودیم و اخبار را گوش می کردیم. یک روز شنیدیم که خیابان امیر شرفی که محل سکونت قبلی ما بود بمباران شده است. خیلی ناراحت شدم. فکر کردم حتما چند تا از دوستانم را از دست دادم. همین که بعد از 13 فروردین به تهران آمدیم، همراه پدر و مادرم به خیابان امیر شرفی رفتیم. خانه قدیمی ما شیشه های شکسته بود، ولی خانه یکی از دوستانم زیر و رو شده بود و از آنها هیچ خبری نبود. می گفتند تمام خانوادهشان شهید شدند. پایان قسمت 4.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر و ارادت به شما شنونده‌های عزیز و شهروندان گرامی در شهر تهران. بخش اصلی صدای شهر رو میشنوید. ما همراهتون هستیم برای اعلام وضعیت ترافیک در شهر تهران و همینطور خبرها و اتفاقات شهری. دعوت میکنم ما رو بشنوید.
ترافیک
ابتدا بپردازیم به وضعیت ترافیکی که در این لحظات در برخی از بزرگراه‌ها و مسیرها و خیابان‌های شهر اتفاق افتاده. در بزرگراه بسیج به علت تصادفی که بین یک دستگاه موتورسیکلت و خودروی سنگین رخ داده، شاهد ترافیک سنگین هستیم. مسیر شمال به جنوب از محدوده خیابان پیروزی تا حوالی سراح افسریه. همینطور بزرگراه سامن الحجج در مسیر شرق به غرب در حال حاضر ترافیک سنگینی داره. از بلوار صالحی این ترافیک برقرار هست تا سراح افسری هم دنبالش رو شاهد هستیم. اما بزرگراه شهید چمران، بزرگراهی که مسیر شرق به غربش رو الان پر ترافیک میبینیم، از خیابان ولیعصر این ترافیک مشاهده میشه تا محدوده بزرگراه یادگار امام. در بزرگراه شهید مدرس هم رانندگان خودروها در مسیر شمال به جنوب مواجه با ترافیک سنگینی هستند. از خیابان ولیعصر این ترافیک رو شاهدیم تا محدوده بزرگراه شهید حقانی. به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم بپردازیم. مسیر شرق به غرب این بزرگراه از تونل نیایش تا حوالی بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی ترافیک سنگینی داره. اما بزرگراه شیخ فضل الله نوری، اینجا هم پر ترافیک دیده میشه و کندی حرکت خودروها در جنوب به شمال این بزرگراه از محدوده بزرگراه آیت الله حکیم تا میدان صنعت قابل مشاهده است. و مسیر مقابل بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب رو هم بگم که ترافیک سنگین رو داره. از بزرگراه آیت الله حکیم این ترافیک آغاز شده تا محدوده بلوار چوب تراش هم دنبالش برقراره. خب میخواییم بپردازیم به موضوع بخش عصرگاهی امروز صدای شهر رادیو تهران. عبور از مسیر اضطرار توی تونل‌های شهری میدونیم که برای همه خودروهای عادی ممنوعه، یعنی اصلا اون در واقع خط رو گذاشتن که فقط خودروی امداد تردد بکنه و توی شرایط اضطراری خودروهایی که لازم هست، حالا خودروی پلیس باشه یا خودروی امداد باشه، عبور بکنن. اما هر تونلی بریم هممون تقریبا مواجه میشیم با این صحنه. زیاد میبینیم که یه خودروی عادی انداخته توی همین خط اضطرار و با سرعت خیلی بالا هم داره تردد میکنه در خط اضطرار. در واقع میخوان با سرعت عادی و اون 60-70 که توی تونل در واقع تعیین شده رفت آمد نکنن در تونل، میرن توی خط اضطرار، از خط اضطرار با سرعت خیلی بالا رفت آمد میکنن. حالا سوال اینجاست، مسئله اینجاست، دوربین های نظارتی مگه نداره این تونل ها؟ آیا خرابه؟ آیا جریمه نمی کنن؟ آیا بازدارندگی وجود نداره؟ و آیا فرهنگ ترافیک هم نمیخواد درست بشه؟ یعنی این فرهنگ ترافیکی ایراد داره و رعایت نمیشه که به راحتی از خط اضطرار میرن و عبور میکنن؟ اینو شما از تجربه خودتون بگید. خیلی هم میتونه خطرناک باشه البته ها، و حادثه ساز، و اینکه اگر خدایی نکرده توی تونل اتفاقی بیفته، این خط اضطرار هم خودرو بسته باشن، خب از کجا خودروی امداد عبور بکنه؟ پلیس چطوری رفت آمد بکنه؟ لطف بفرمایید نظرتون رو بگید، تجربتون رو بگید، چقدر این قضیه اذیتتون میکنه و میبینید که شما مرتب منظم عده زیادی از خودرو، تعداد زیادی از خودرو توی لاین های خودشون عبور میکنن، به آرامش ایستادن و دارن با سرعت مجاز عبور میکنن، یه عده میندازن توی خط اضطرار رو با سرعت میرن. این واقعا چقدر تجربه کردید، چقدر دیدید، چقدر اذیت کننده است، چقدر میتونه خطرساز باشه؟ راه حل، راه کار، این خیلی مهمه. اگه دارید براش بفرمایید لطفا به 88 82 301.
لحظات عصرگاهیتون به خیر و سرشار از آرامش. صدای ما رو همچنان از جامع جمع پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. اما همکاران خوبم در برنامه شش نقطه همینک در استودیو آمدن تا این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما علاقمندان کنند. به اتفاق میشنویم.
نقطه ها را با لوح و قلم مینویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم. برنامه برای نابینایان، برنامه برای بینایان. شش نقطه، نقطه.
خوش به حال تهران که تو توش نفس میکشی، خوش به حال تهران که دستای تو تو دستشه. حتما تهران بهت افتخار میکنه، حتما ایران بهت افتخار میکنه. این صورت مهربونت، این قدم های پر از اشتیاقت، یعنی وجب بی وجب عشق که داری از قلبت میپاشی به این شهر. تو خودت یه شهر زیبایی، یه شهر با پنجره های رو به فردا، با کوهایی که دامنش امیده و قلش خواسته های قشنگت. تو نوری که هر صبح از آسمون پیدات میشه و دستهای خاطراتت رو میگیری و راهی زندگی میشی. تو نه تو حسرت دیروز موندی و نه تو نیامده های فردا. تو خودت قدم به قدم آینده رو مشق میکنی. تو یه فکر عظیمی، یه احساس شگرف که سلول به سلول زندگی رو به هم میبافی تا لباس زندگی آراسته و زیبا تو رو به جشن رفتن و رسیدن دعوت کنه. روزت مبارک دختر عشق، پسر اشتیاق.
میونه روشنایی و سیاهی همیشه راه ما بوده، دروغی به چشم ما همه رنگای رنگن قشنگ دنیا، اما تو سیاهی قشنگ دنیا، اما تو سیاهی. میگم هرچی که هست یک رنگی داره، یه شکل و پیکر و دنیایی داره. تصور کن که دنیا ساختگی بود، تصور میکنم دنیا قشنگه، تصور میکنم دنیا قشنگه. بیا با هر مقام شادمانی، جهانی را از تاریکی رها کن. بیا با دو دست پرتوانت بنای مهربانی را بپا کن.
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلام مردم عزیز ایران، مخاطبان درجه یک شش نقطه، این صدای شش نقطه است و این ویژه برنامه روز جهانی عصای سفیده. خب خیلی خوش آمدین، امروز 24 مهر، 15 اکتبر، روز جهانی عصای سفید. من اشکان آذرمسئوله ام، حماد خزائی روبرومونه، سعید خلیل نژاد روبرومونه و کلی مهمون خوب داریم در برنامه امروز شش نقطه. اینجا شش نقطه رادیو تهران به شکل زنده و مستقیم کنارتونی. بله آقا سلام علیکم.
خوبی اشکان؟
چطوری؟
آقا روز خیلی گرامی.
بچه این صدای امیر سرمدیه که شنیدین، امروز امیر سرمدی هم کنار ماست و بله آقا روزتون گرامی.
اشکان من امروز چیزم یه جورایی هر دو طرفو بعد داشته باشم دیگه، روز ملی پارالمپیک هم تبریک میگیم.
آره راست میگه، امروز روز ملی پارالمپیک هم هست و آره دیگه ما هم دو طرفیم. تو چرا فکر کردی فقط خودت دو طرفی من یه طرفم؟
من چون بالاخره خبرنگار حوزه ورزشی هم بودم بیشتر باید حواسم باشه.
خب منم هستم، من اینجا عمری با حماد تهران هم می‌زدیم ورزشی.
بله
نگاه نکنین الان بچه‌ها تو شهر زیبا جای ما رو خالی گذاشتن تو ورزش، ولی ما با حماد بله. خب آقا امروز مهمون هم داریم درسته؟
همینطوره، امروز در خدمت مهمانان عزیزی هستیم از انجمن نابینان ایران و یکی از شرکت‌های تولید کننده تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان که به مرور به برنامه اضافه میشن و در خدمتشون خواهیم بود.
عرض کنم که امیر بذار قبل از این که وارد گفتگو با مهمونامون بشیم بگم که بچه تلفونی ها رو داریم، تلفون پیامک بگیم، حماد بگیم 30094 پیامک رادیو تهران، منتظریم بهمون پیامک بدین، اینجا حتما سعی میکنیم پیامکاتون رو بخونیم. روز شنبه 28 مهر ماه جشن تولد 8 سالگی شش نقطه و اختتامیه مسابقه خاطره نویسی برنامه شش نقطه حوالی ساعت 16 برگزار میشه. میتونید به فضای مجازی شش نقطه سری بزنید، اونجا در واقع براتون یه شمارهی گذاشتیم، میتونید پیامک بزنید و اعلام آمادگی بکنید، نام خودتون رو ارسال بکنید، کد ملی و شماره تلفن، برای اینکه ثبت نام کنین در جشن 8 سالگی شش نقطه حضور پیدا بکنید. کجا برگزار میشه؟ بلوار آیت الله کاشانی، نبش خیابان سلیمی جهرومی، آموزشگاه نابینایان شهید محبی. خوب آقا؟
عالی. اصلا فکر میکردی نزدیک به 400 قسمت بره رو آنتن؟
آخ الان ببین دیروز اینو سر ضبط شش نقطه گفتم، ما دیگه داریم رفته رفته 400 تایی میشیم. یه مهمون خوب داریم. آره.
میخوام گفتگو کنم با مهندس منصور شادکام، با مقام انجمن نابینایان ایران، بزرگترین سازمان مردم نهاد ویژه نابینایان یا به نوعی قدیمی ترینش. 30 سال گذشت. آقای شادکام سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت حضرت عالی جناب آقای امیر سرمدی و جناب آقای اشکان آذرماسوله عزیز، روزتون مبارک باشه. شما. این روز به همه نابینایان عزیز هم تبریک میگم.
چقدر زود ساعت
4:22
دقیقه شد.
بله. همچنین به شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، تقدیر و تشکر میکنم از رادیو تهران که از انجمن نابینان حمایت میکنه و ما میتونیم تو رادیو تهران صدای خودمون رو به گوش مسئولین برسونیم. در خدمت شما هستم.
جاتون خالی. من صبح توی برنامه سلام تهران شبکه 5 بودم، اونجا گفتم که به نظرم کل مدیرای سازمان باید اهمیت دادن به معلولین و نابینایان و از مدیرای رادیو تهران دکتر سهراگرد و دوستانمون بیاد بگیرن.
امیرجان من هم امروز سیمای خانواده گفتم شیش نقطه بعد یه الگو باشه برای بقیه مدیرایی که تو سایر شبکه‌ها دارن کار میکنن. وقتی ما 8 سال رو آنتنیم و تونستیم که تثبیت بکنیم یک برنامه رادیویی رو تو این سطح، میطلبه که این بار سیما و سایر شبکه‌های رادیویی هم پای کار بیان تا آنچه که در قانون حمایت از حقوق معلولان در بحث فرهنگ سازی و آگاهی بخشی دیده شده انشالله محقق بشه.
یک سوال کوتاه میتونی از آقای شادکام بپرسیم؟
خب آقای شادکام که این روزا حسابی درگیر بود، مراسم مفصلی هم روز یکشنبه 22 داشتیم در یکی از در واقع تالارهای تهران. آقای شادکام چطور بود مراسم روز یکشنبه؟
خب مراسم خیلی خوبی بود. خدمت شما عرض کنم هم مسئولین، جمعی از مسئولین حضور داشتن، هنرمنده حضور داشتن، خیرین، بانک‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، نابینایان با خانواده‌شون حضور داشتن. مراسم حدوداً نزدیک به 3 ساعت نیم طول کشید و تقدیر شد از نخبگان نابینا و نمایندگی هامون، کتابدارای موفقمون در سال 1403. برنامه کلاً برنامه خیلی خوبی بود.
من یه نکته بگم آقای شادکام و امیر، میدونین که درست در حول و حواشی روز جهانی عصای سفید تکلیف سازمان بهزیستی هم مشخص شد. حالا ما یه گفتگوی مفصل با آقای دکتر سید جواد حسینی، حالا خیلی مفصل هم نه ولی اختصاصی گرفتیم که پنجشنبه پخشش میکنیم. هر کدوم از دوستان خیلی کوتاه در مورد سازمان بهزیستی و این انتصاب جدید اگر صحبتی دارین بفرمایین.
خواهش
میکنم. خدمت شما، اولا من تا انتصاب شایسته جناب آقای دکتر حسینی رو تبریک میگم. واقعا چرا شایسته؟ به این دلیل که کارنامه جناب آقای دکتر حسینی در سازمان آموزش پرورش استثنایی مشخص هست. ایشون واقعا زمانی که سازمان آموزش پرورش استثنایی بودن یه تحولی ایجاد کردن و کارنامه درخشانی داشتن. انشالله که در این سمت هم بتونن واقعا کارنامهشون درخشان باشه
انشالله.
و جلسه هم که داشتیم صحبت هایی که ایشون کردن دیدگاهاشون خیلی دیدگاهی مثبت و نظر مثبتی نسبت به سازمان های مردم نهاد داشتن.
خیلی خب بچه الان باید بریم صدای شهر. من نمیدونم صدای شهر کدومی که از همکارا هستن، ولی هومن رو فکر کنم بود. هومن جان سلام، و بقیه دوستانم در صدای شهر سلام، وقتتون بخیر. با شما این بعد از صدای شهر برمیگردیم. ما اینجا هستیم با شش نقطه.
صدای شهر،
همراه شما شنوندگان عزیز هستیم از استودیو صدای شهر رادیو تهران. دعوت میکنم 5 دقیقه ما رو بشنوید.
ترافیک
مسیرهایی که در این لحظه پرترافیک به چشم می‌خورن، اونطور که تصاویر دوربین ها رو داریم می‌بینیم براتون اعلام می‌کنم. یکی از اونها بزرگراه شهید چمران هست که شرق به غربش از خیابان ولیعصر تا محدوده بزرگراه یادگار امام ترافیک سنگینی داره. مورد دیگه شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس هست که از خیابان ولیعصر تا محدوده بزرگراه شهید حقانی در حال حاضر وضعیت ترافیکش سنگین هست. به شرق به غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره داشته باشم، از حوالی تونل نیایش تا محدوده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی وضعیت ترافیک سنگین رو داره. جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم درگیر ترافیک سنگینی است، از بزرگراه آیت الله حکیم تا محدوده میدان صنعت. اما بزرگراه بسیج رو بهش اشاره داشته باشم، شمال به جنوب این بزرگراه هم الان ترافیک سنگین هست. اینجا از محدوده خیابان پیروزی ترافیک رو سنگین می‌بینیم و این وضعیت تا سراغ افسری هم ادامه داره. و همطور بزرگراه سامن الحجج که در مسیر شرق به غرب از محدوده بلوار صالحی تا حوالی سراح افسریه وضعیت ترافیکش سنگینه. و یه مورد دیگه شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل الله نوری، این رو هم بهش یه اشاره ای داشته باشم که وضعیت کندی حرکت خودروها رو از بزرگراه آیت الله حکیم داره تا حوالی بلوار چوب تراش.
ما داریم راجع به خط استرال داخل تونل صحبت میکنیم. با وجود اینکه عبور از روی خط استرال ممنوع هستش برای خودروهای معمولی و فقط خودروهای امدادی حق عبور از روی این خط رو دارند، اما خودروهای زیادی رو میبینیم که با سرعت هرچه تمامتر از روی خطوط رد میشن، خصوصا ساعتهای شلوغی و پرترافیک تونل. چرا؟ فکر می‌کنی علت چیه؟
نه مردم عجله دارن دیگه خانم، ترافیک سنگینه، مردم عجله دارن خاطر همون بار ترافیکی سنگینه، نمی‌کشه دیگه، ترافیک نمی‌کشه، مردم هم عجله دارن.
خب این به نظرتون توجیه میکنه؟
نه خانم توجیه نمیکنه. شهر داره باید به فکر ترافیک تهران باشه دیگه، تونل کشش نداره.
سازمان های ترافیکی یا پلیس به نظرتون اینجا وظیفه خودشون رو انجام میدن؟ نظارت کافی
میدن، دوربین اونا انجام میدن، دوربین هم هست، جریمه هم میکنن، اما اصلا باید مشکل اساسی حل بشه دیگه. ترافیک آقا سنگینه، کشش نداره،
قانون ضعیف عمل میکنه، جریمه ها کمه، بازدارنده نیست، همین مشکل همینه. چون شما نکنه افسر اصلا نداره دوربین، مثلا هیچ کی مشخص نمیکنه، اصلا یارو کارت میندازه میره میگه من دوربینا رو نگاه میکنم، اکثرا دوربینای توی تونل مثلا نیایش همه سر بالاست، کوتوکی که میگیره، یارم حالا یه سال دیگه دو سال دیگه چه گیر کنه میخواد بره خلافه بگیره ببین مثلا تو دوربین جریمه شده، بازدارنده نیست، نه جریمه ها بازدارنده نیست، قانون هیچ که عمل نمیکنه. من هیچ اصلا تو موقع ترافیک اصلا شما افسر نمیبینی، افسر میبینی مثلا میاد بیشتر ترافیک میکنه، راه رو میبنده مثلا چهار تا لاین نمیکنه یه لاین، خب معلومه ترافیک میزنه بالا دیگه، میارم مجبور از تو خط استرا یا جاده خاکی بزنه بره.
خب به نظر شما عجله توجیه مناسبی هست برای عبور از خط استرار؟ اگر نه چرا این تخلف زیاده و کنترل نمیشه؟ 88 82 301